صفحه 323 محافظ بزرگتر روی پاهایش جا به جا شد. ولی آقا صاحب، آصف فریاد کشید ولی بی ولی، اگر او بیرون آمد می‌گذارید برود. آن دو مرد دست دست کردند، ولی دوباره سری جنباندند، برگشتند که بروند. یکیشان دستش را به طرف سهراب دراز کرد. آصف گفت بگذارید بماند. نیشخندی زد. بگذارید تماشا کند. برای پسرها درس گرفتن چیز خوبی است. محافظها رفتند. آصف تسبیحش را زمین گذاشت. دست برد به جیب بغل جلیقه سیاهش. چیزی که از جیبش درآورد یک ذره هم مرا به تعجب نینداخت. پنجه بوکس فولادی. موهایش ژل دارد و سبیل کلارک گیبلی پشت لبهای کلوفتش است. ژل کلاه کاغذی سبز جراحی را خیس کرده و لکه تیره رنگی به شکل نقشه آفریقا روی آن انداخته. از او همین یادم هست. این و یک الله با زنجیر طلا به گردن گندم خونش. به من زل زده است و به زبانی که حالیم نمی شود تند و تند حرف می زند. به نظرم اردوست. نگاهم به سیب آدمش دوخته شده که بالا و پایین می رود، بالا و پایین، و می خواهم ازش بپرسم بالاخره چند سال دارد. مثل بازیگر سریال های در پیتی خارجی خیلی کم سن و سال به نظر می آید. ولی زیر لب گفتم به نظرم مبارزه جانانه‌ای باهاش کردم. به نظرم مبارزه جانانه‌ای باهاش کردم. نمی دانم مبارزه جانانه‌ای با آصف کردم یا نه. فکر نمی کنم این طور باشد. آخر چطور می توانستم؟ اولین بار بود که با کسی دست به یقه می شدم. هرگز به عمرم این همه مشت نخورده بودم. خاطره مبارزه با آصف مدتها به شکل شگفت‌انگیزی زنده بود. یادم هست قبل از درآوردن پنجه بوکس موسیقی گذاشت. با یک ضرب سجاده که طرح کعبه‌ای کمی درازتر از حد معمول رویش بود از دیوار کنده شد و افتاد روی سر من. گرد و خاکش مرا به عطس انداخت. یادم هست آصف انگورها را به صورت من فشرد. هن هن که می کرد همه دندانهای براقش معلوم بود و خون جلوی چشمهایش را گرفته بود. یک دفعه عمامه‌اش افتاد و زلف بورش که تا شانه می رسید رها شد. و اما عاقبت کار، هنوز آن را به وضوح کامل می بینم. همیشه خواهم دید. بیشتر این یادم می آید. پنج بوکس در روشنایی بعد از ظهر برق می زند. در چند ضربه اول چقدر سرد است و چقدر سریع از خون من گرم می شود. به دیوار که کوبیده می شدم میخی که احتمالاً زمانی عکسی ازش آویزان بوده به پشتم فرو می رود. سهراب جیغ می زند. طبل عربی، ارگ، دلربا. کوبیده می شدم به دیوار. پنج بوکس فکم را خرد و خاک شیر می کند. دندانهای خودم دارند خفم می کنند. قورتشان می دهم. به ساعتهای بیشماری که نخ دندان و مسواک زده بودم فکر می کنم. دوباره کوبیده می شدم به دیوار. می افتم روی زمین. خون از لب بالاییم که جر خورده روی فرش ارغوانی رنگ می ریزد. درد توی شکمم می پیچد و نمی دانم کی دوباره می توانم نفس بکشم. صدای شکستن دنده هایم درست مثل صدای شکستن شاخه هایی است که من و حسن برای شمشیربازی به تقلید از فیلم‌های قدیمی سندباد ازش استفاده می‌کردیم. سهراب جیغ می‌کشد. یک طرف صورتم به گوشه میز تلویزیون کوبیده می‌شود. باز هم صدای شکستن. این دفعه درست زیر چشم چپم. صدای موسیقی. سهراب جیغ می‌کشد. انگشت‌هایی به موهایم چنگ می‌زند. سرم را به عقب می‌کشد. درخشش فولاد. دوباره فرود می‌آید. باز هم همان صدای شکستن. این دفعه بینیم. از زور درد دندان به هم می‌فشارم و می‌بینم که دندان‌هایم مثل قبل ردیف نیستند. لگد می‌خورم. سهراب جیغ می‌کشد. نمی‌دانم کی بنا کردم به خندیدن، ولی خندیدم. با خندیدن دردم می‌گرفت. فکم، دنده‌هایم و گلویم درد می‌گرفت. ولی می‌خندیدم و می‌خندیدم. و هرچه بیشتر می‌خندیدم، او هم مرا محکم‌تر لگد می‌زد. چنگ می‌زد و پنجول می‌کشید. آصف با هر ضربه می‌خورید، واسه چی می‌خندی؟ آب دهانش افتاد توی چشمم. سهراب جیغ کشید. آصف خم شد. واسه چی می‌خندی؟ دنده دیگری شکست. این بار دنده چپ پایین. برای این می‌خندیدم که برای اولین بار از زمستان 1975 احساس آرامش می‌کردم. می‌خندیدم چون می‌دیدم در گوشه دنج و پنهانی از ذهنم همیشه منتظر این لحظه بودم. به یاد روزی افتادم که بالای تپه حسن را تا خورد با انار زدمش و کوشیدم تحریکش کنم. او همانجا ایستاد. هیچ کاری نکرد. پیراهنش از آب انار مثل خون قرمز شده بود. بعد اناری را از دستم گرفت و آن را کوبید به پیشانیش. نفس نفس زنان گفت: حالا حالت جا آمد؟ دلت خنک شد؟ نه حالم جا آمد و نه دلم خنک شد. اصلا و ابدا. اما حالا حالم جا آمده بود. بدنم خرد و خمیر بود. بعدا فهمیدم اوضاعم چقدر خراب بوده. اما حس کردم دیگر خوب شدم. خوب خوب. خندیدم. و عاقبت کار آن را با خود به گور خواهم برد. روی زمین افتاده می خندیدم. آصف با پای باز روی سینه‌ام نشسته بود. قیافش نقاب جنون بود که حلقه های مویش که در چند اینچی صورتم تاب می خورد آن را قاب گرفته بود. با دستی که پنجه بوکس نداشت گلویم را چسبیده بود. آن یکی که پنجه بوکس بهش بود بالای شانه‌اش آماده زدن بود. مشتش را بالاتر برد. بالاتر برد که ضربه‌ای دیگر بزند. بعد بس کنید. صدایی ظریف. هر دومان نگاه کردیم. خواهش می‌کنم دیگر نزنید. چیزی که مدیر یتیمخانه موقع باز کردن در به روی من و فرید گفته بود یادم افتاد. اسمش چی بود؟ زمان. گفته بود آن را از خودش دور نمی‌کند. هر جا که برود آن را می‌گذارد توی کمر شلوارش. دیگر نزنید. دو خط سیاه سرمه که قاطی اشک شده بود از گونه‌هایش سرازیر شده و با سرخاب آمیخته بود. لب پایینش می لرزید. آب دماغش راه افتاده بود. فین فین کنان گفت: دلش کنید. دستش بالای شانه آماده بود. کفه تیر و کمان توی دستش بند لاستیکی را تا آخر کشیده بود. چیزی توی کفه بود. یک چیز براق و زرد. با پلک زدن خون چشمش را پاک کرده دیدم یکی از توپهای برنجی حلقه پایه میز است. سهراب تیر و کمان را به صورت آصف نشانه رفته بود. با صدایی خشک و لرزان گفت: دیگر نزنید آقا، تو رو خدا دیگر او را نزنید. دهان آصف بی کلام جنبید. خواست چیزی بگوید. باز ایستاد. بالاخره گفت: مثلا به خیالت داری چه کار می کنی؟ سهراب که اشک توی چشمهایش حلقه می زد و با سرمه می آمیخت گفت: تو رو خدا، ولش کنید. آصف با هرس گفت: بگذارش زمین، هزاره ای. بگذارش زمین، وگرنه کاری که با این کردم، در برابر بلایی که به سر تو می آورم، گوشمالی ناچیزی به حساب می آید. اشک‌ها سرازیر شدند. سهراب سرش را تکان داد. گفت: تو رو خدا آقا، ولش کنید. بگذارش زمین. دیگر نزنیدش. بگذارش زمین. تو رو خدا. بگذارش زمین. بس کنید. گفتم: بگذارش زمین. آصف گلوی مرا ول کرد. به طرف سهراب حمله ور شد. سهراب کفه را که ول کرد، تیر و کمان ویژی کرد. بعد آصف بود که نعره می کشید. دستش را گذاشته بود جایی که یک لحظه پیش چشم چپش بود. خون از لای انگشت هایش فواره می زد. خون و یک چیز دیگر، یک چیز سفید و ژله مانند. به وضوح یادم آمد که بهش می گویند مایع زجاجیه. یک جایی خوانده بودم، مایع زجاجیه. آصف روی فرش غلتید. جیغ زنان روی زمین غلط و واغلط می زد. دستش هنوز روی کاسه چشم خونین بود. سهراب گفت: بیا برویم. دستم را گرفت. کمک کرد سر پا بایستم. جای جای بدن خرد و خمیرم از درد تیر می کشید. پشت سر ما آصف نعره می زد. جیغ می کشید. درش بیاورید. درش بیاورید. تلو تلو خوران در را باز کردم. چشمهای محافظها با دیدن من گشاد شدند. نمی دانم چه ریختی بودم. با هر نفس شکمم درد می گرفت. یکی از محافظها به زبان پشتو چیزی گفت و بعد به سرعت از کنار ما رد شدند و به اتاقی که آصف هنوز داشت جیغ می کشید رفتند. بیرون بیاورید. سهراب دستم را کشید و گفت: بیا، بیا برویم. دست کوچک سهراب در دست لنگ لنگان از راه رو گذشتم. از روی شانه برای بار آخر نگاهی انداختم. محافظها روی آصف خم شده بودند. داشتند با صورتش ور می رفتند. تازه فهمیدم. توپ برنجی هنوز توی حدقه خالی آصف گیر کرده بود. تمام دنیا بالا و پایین می رفت. به این طرف و آن طرف تاب می خورد. با تکیه به سهراب به زحمت از پله ها رفتم پایین. از بالا همینطور صدای فریاد آصف می آمد. زجه های جانوری زخمی. رفتیم بیرون. توی روشنایی روز دستم دور شانه سهراب بود و دیدم فرید دارد دوان دوان به طرف ما می آید. با دیدن من چشمهایش چهار تا شد و گفت: بسم الله، بسم الله. دستم را انداخت روی شانه‌اش و بلندم کرد. بدو بدو مرا برد پای ماشین. به نظرم جیغ می زدم. کفش های سندلش را می دیدم که روی پیاده رو قدم بر می دارد و از پشت به پاشنه های سیاه و پینه بستهش می خورد. نفس کشیدن دردناک بود. بعد روی صندلی عقب به سقف لند کروز به پارچه قهوه‌ای روشن و جرخورده نگاه می کردم و به دینگ دینگ علامت بازماندن در گوش می دادم. به صدای پاهایی که دور ماشین می دویدند. فرید و سهراب یکی دو کلمه سریع رد و بدل کردند. درهای ماشین تندی بسته شدند و موتور با غرشی روشن شد. ماشین از جا کنده شد و دست کوچکی را روی پیشانیم حس کردم. صداهای توی خیابان را می شنیدم. چند فریاد و تصویر محو درخت ها را از پنجره می دیدم. سهراب داشت هف هف می کرد. فرید هنوز هم داشت تکرار می کرد بسم الله، بسم الله. تقریبا همان موقع بود که از هوش رفتم. صفحه 329-23 چهره ها از میان مه رقیق در می آیند، فسفس می کنند و محو می شوند، زلزل نگاه می کنند، سوالاتی از من می پرسند، همشان سوال می پرسند، آیا می دانم کی هستم؟ کجایم درد می کند؟ من می دانم کی هستم و همه جایم درد می کند. می خواهم این را بهشان بگویم، ولی حرف زدنم درد دارد. این را می دانم، چون چند وقت پیش، شاید یک سال، شاید دو سال، شاید هم 10 سال پیش کوشیده بودم با بچه‌ای صحبت کنم که به گونه هایش سرخاب بود و به چشم هایش سرمه. بچه، بله، الان دارم میبینمش. ما توی ماشینی چیزی هستیم. من و آن بچه و گمان نمی کنم سریا پشت فرمان باشد. چون سریا اینقدر تند نمی راند. می خواهم چیزی را به این بچه بگویم. به نظر می آید چیز خیلی مهمی است که می‌خواهم بگویم، ولی یادم نمی‌آید چی می‌خواستم بگویم یا اینکه برای چه مهم است. شاید می‌خواهم بهش بگویم گریه نکن، دیگر همه چیز درست می‌شود. شاید هم نه. به دلایلی که الان به فکرم نمی‌رسد، می‌خواهم از بچه تشکر کنم. چهره‌ها همه‌شان کلاه سبز به سر دارند. یواشکی جلوی دیدم می‌آیند و می‌روند. تند و تند حرف می‌زنند. کلماتی به کار می‌برند که معنی‌اش را نمی‌فهمم. صداهای دیگری هم می‌شنوم. سر و صداهای دیگری. صداهای بوق و آژیر. و مدام چهره‌های بیشتری را زلزل نگاه می‌کنند. هیچ کدامشان را به خاطر نمی آورم، جز یکیشان را با موهای ژل زده و سبیل کلارک گیبلی، همانی که لکه آفریقا روی کلاهش هست، جناب هنرپیشه معروف سریال های آبکی. خنده دارد. حالا می خواهم بخندم، ولی خندیدنم هم درد دارد. از هوش می روم. میگوید اسمش عایشه است، اسم زن پیغمبر. موهای جوگندمیش را از وسط باز کرده و دم اسبی از پشت بسته. از پره بینیش گل میخی شبیه خورشید رد کرده. عینکی دو کانونه زده که باعث شده چشمهایش ورقلمبیده به نظر بیایند. او هم سبز پوشیده و دستهای لطیفی دارد. می‌بیند که دارم نگاهش می‌کنم و لبخند می‌زند. به انگلیسی چیزی می‌گوید. یک چیزی به یک طرف قفسه سینه‌ام سیخونک می‌زند. از هوش می‌روم. صفحه 331. مردی کنارم ایستاده. میشناسمش. سبز و دیلاغ است. ریشی بلند دارد. کلاه سرش است. به آن کلاها چی میگویند؟ پکول. آن را روی سرش کجکی گذاشته. مثل آدم مهمی که الان اسمش یادم نیست. این مرد را به جا می آورم. چند سال پیش مرا با ماشین به جایی برده بود. می شناسمش. دهانم یک چیزی شده. صدای قلقل حباب‌های آب را می شنوم. از هوش می روم. بازوی راستم می سوزد. همان زن با عینک دوکانونه و گل میخ خورشیدی شکل روی بازویم خم می شود و لوله پلاستیکی شفافی را به آن می بندد. می گوید پتاسیم است. می گوید عین نیش زنبور می سوزد. نه؟ همینطور است. اسمش چی بود؟ یک ربطی به پیغمبر داشت. از خیلی سال پیش می شناسمش. همیشه موهایش را دم اسبی می بست. حالا گوجه ای بسته. سریا هم اولین باری که باهاش حرف زدم موهایش را این مدلی بسته بود. کی بود؟ هفته پیش. آها، عایشه. دهانم یک چیزیش هست و یک چیزی هم به قفسه سینه‌ام سیخونک می زند. از هوش می روم. توی کوههای سلیمان بلوچستان هستیم و بابا با خرس سیاه گلاویز شده. او بابای دوره بچگی هایم است. آقا طوفان. نمونه بارز یک پشتون. نه آن مرد نظار زیر پتو که گونه هایش فرو رفته و چشم هایش گود افتاده بود. روی چمنزاری سرسبز قلط و واقلط می زنند. مرد و جانور درنده. موهای مجعد قهوه‌ای بابا پریشان می شود. خرس می غرد. شاید هم باباست. بزاق و خون می جهد. پنجه و دست ضربه حواله می کنند. با صدای مهیبی گرومب می خورند زمین و بابا روی تخت سینه خرس می نشیند. انگشت‌هایش را فرو می برد توی پوزه جانور. سرش را بلند کرده به من نگاه می کند و من متوجه می شوم. او من هستم. من هستم که با خرس گلاویز شدم. از خواب بیدار می شوم. مرد سبز و دیلاغ دوباره برگشته کنار تختم. حالا یادم آمد. اسمش فرید است. همان بچه که توی ماشین بود همراهش است. صورتش مرا یاد صدای زنگوله می اندازد. تشنه هستم. از هوش می روم. دم به دم از هوش می روم و به هوش می آیم. معلوم شد اسم مردی که سبیل کلارک گیبل داشت دکتر فاروقی است. اصلاً هنرپیشه معروف سریال های آبکی نبوده. جراح سر و گردن بوده. ولی همش پیش خودم فکر می کردم شبیه یکیست به اسم آرمان که توی این فیلم های شهوانی آبکی در جزیره های استوایی بازی کرده. خواستم بپرسم من کجا هستم، اما دهانم باز نمی شد. اخم کردم. قر زدم. آرمان لبخند زد. دندانهایش از سفیدی چشم را می زد. گفت الان نمی شود امیر، ولی دیگر چیزی نمانده. بگذار باشد برای وقتی که سیمها را باز کردیم. با لهجه غلیظ و کشدار اردو انگلیسی حرف می زد. سیم؟ آرمان دستهایش را روی سینه در هم انداخت. ساعدهای پشمالویی داشت و حلقه طلا دستش بود. لابد میگویی کجا هستی و چه اتفاقی افتاده. این وضع کاملاً طبیعی است. همیشه این حالت منگی بعد از عمل جراحی هست. بنابراین هرچه میدانم بهت میگویم. میخواستم ببینم قضیه سیم ها چیست. بعد از عمل عایشه کجاست؟ دلم میخواست به من لبخند بزند. دلم میخواست دست های لطیفش را توی دست هایم بگذارد. آرمان سگرمه هایش رفت توی هم. کمی متکبرانه ابرو بالا انداخت. بهتر است بگویم امیر که تو توی یکی از بیمارستان های پیشاور هستی. الان 2 روز است که اینجایی. باید گفت جراحت های وسیعی داشتی. این را هم بگویم که خیلی شانس آوردی که زنده ماندی دوست من. این را که می گفت انگشت سبابه‌اش را مثل آونگ به عقب و جلو تکان می داد. تهالت پاره شده بود احتمالاً، و از خوششانسیت پارگی متأخر بوده، چون از علائم حفره شکمیت پیدا بود که تازه خونریزی شروع شده. همکارانم توی بخش جراحی مجبور شدند به طور اورژانسی عمل برداشتن تهال را انجام دهند. اگر زودتر پاره شده بود، از شدت خونریزی از دست می رفتی. دستی به بازویم کشید. به همان بازویی که سرم بهش بود و لبخند زد. 7 تا از دنده هایت شکسته. یکیشان باعث پنوموتراکس شده. سگرمه هایم رفت توی هم. سعی کردم دهانم را باز کنم. یاد سیم ها افتادم. آرمان توضیح داد یعنی سوراخ شدن ریه. لوله پلاستیکی شفاف را که به سمت چپم بود کشید. دوباره سیخونک را روی سینه‌ام حس کردم. اما آن سوراخ را با این لوله می‌بندیم. آن لوله را از پانسمان روی سینه‌ام تا جایی که به ظرف نیمه پری از آب رسیده بود دنبال کردم. صدای حباب از آنجا می‌آمد. در ضمن چند تا لاسراسیون ریز و درشت هم داشتی، یعنی پارگی. خواستم بهش بگویم معنیش را می دانم. من خودم نویسندم. آمدم دهانم را باز کنم. باز هم یاد سیم ها نبودم. آرمان گفت بدترین پارگی روی لب بالاییت بود. در اثر ضربه قشنگ از وسط دو قاط شده بود. اما خیالت تخت. رفقای جراح پلاستیک من آن را به هم دوختند و نظرشان این است که نتیجهش عالی می شود. هرچند جایش می ماند. این دیگر اجتناب ناپذیر است. آرمان گفت در ضمن یک شکستگی مدور هم در سمت راست صورتت بود. استخوان کاسه چشمت شکسته بود و مجبور شدیم آن را هم درست کنیم. این سیم‌های توی دهانت را حدود 6 هفته دیگر برمی‌داریم. تا آن موقع فقط مایعات و پوره. یک خورده وزن کم می‌کنی و یک مدتی مثل آلپاچینو توی فیلم پدرخوانده 1 صحبت می‌کنی. خندید. اما امروز باید یک کاری بکنی. میدانی چی؟ سرم را تکان دادم. کار امروزت این است که گاز دفع کنی. اگر این کار را بکنی، میتوانیم شروع کنیم به خوراندن مایعات. اگر باد در نکنی از قضا خبری نیست. دوباره خندید. بدن پس از این که عایشه سرومم را عوض کرد و سر تخت را آنجوری که می‌خواستم بلند کرد، به بلایی که سرم آمده بود فکر کردم. پارگی تهال، خرد شدن دندان‌ها، سوراخ شدن ریه. خرد و خاک شیر شدن کاسه چشم. اما همینطور که داشتم به کبوتری که به خورده های نان روی هره پنجره نوک می زد نگاه می کردم، دوباره به چیز دیگری که آرمان یعنی دکتر فاروقی گفته بود فکر کردم.